با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. کتاب لاویان، ادامه فصل 19، رابطه انسان با خدا. در لاویان فصل 19 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: خداوند همچنین به موسی فرمود که به اسرائیل بگوید مقدس باشید، زیرا من خداوند خدای شما مقدس هستم. خدا این دستورات را به موسی آورنده شریعت می‌دهد و این دستورات بر بخشی از ده فرمان تأکید دارند. خدا دقیقاً میگوید که رفتار مقدسانه بر پایه و اساس قدوسیت اوست. خوب است توجه شود که خدا امروز نیز هنوز همان نوع رفتار را مقرر داشته است و خواهان آن است. در اول قرنتیان فصل 10 آیه 31 می‌خوانیم: جواب سؤال شما این است، کارهای شما حتی خوردن و نوشیدنتان همه باید برای جلال و بزرگی خدا باشد. و دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17 میگوید کسی که از آن مسیح میگردد تبدیل به شخص جدیدی میشود، او دیگر آن انسان قبلی نیست، او زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز کرده است. و در اول پتروس فصل 1 آیه 13 الی 16 می‌خوانیم: بنابراین آماده و هوشیار باشید، مانند کسی که آماده هر اتفاقی است. منتظر بازگشت عیسی مسیح باشید، زیرا در آن روز لطف و فیض عظیمی نصیبتان خواهد شد. از خدا اطاعت نمایید، چون فرزندان او می‌باشید. پس بار دیگر به سوی گناهانی که در گذشته اسیر آنها بودیم نروید، زیرا آن زمان نمی دانستید چه می کنید. به همین جهت در تمام رفتار و کردار خود پاک و مقدس باشید، زیرا خداوند نیز پاک و مقدس است. همان خداوندی که شما را خوانده تا فرزندان او باشید، او خود فرموده است پاک باشید، زیرا من پاک هستم. تفاوت اصلی میان عمل و رفتاری که تحت شریعت مطالعه شده بود و رفتار تحت فیض این است که امروز توانایی که برای ایماندار فراهم شده است در شخصیت روح القدس است. ما به مسیح زنده ملحق و وصل شدیم. چیزهای کهنه در گذشتند. ما دیگر به آن آدم و نظام شریعت و احکام وصل نیستیم. ما به مسیح وصل هستیم و در جستجو و تلاش این می باشیم که او را خوشنود سازیم. متوجه می شوید؟ در تحت شریعت و احکام آنها سعی می کردند با تلاش‌های شخصی خود فرامین و دستورات را نگاه دارند. آنها بایستی می آموختند که جسم همیشه شکست می خورد. در مقابل این ما روح خدا را در خودمان داریم. رومیان فصل 8 آیه 3 الی 4 میگوید در واقع ما با دانستن احکام مذهبی از چنگال گناه نجات پیدا نکردیم، زیرا قادر به رعایت آنها نیستیم. به همین علت خدا طرح دیگری برای نجات ما تهیه دید. او فرزند خود عیسی مسیح را در بدنی مانند بدن انسانی ما به این جهان فرستاد، با این تفاوت که بدن او مثل بدن ما تحت سلطه گناه نبود. او آمد و جانش را در راه آمرزش گناهان ما قربانی کرد تا ما را نیز از سلطه گناه آزاد سازد. پس حال قادریم احکام و دستورات خدا را اطاعت کنیم، زیرا عنان زندگی ما در دست روح خداست، نه در دست طبیعت کهنه و گناه آلود ما. غلاطیان فصل 5 آیه 22 الی 23 میگوید اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت کند، این ثمرات را در زندگی ما به وجود خواهد آورد. محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری. هیچ یک از این صفات پسندیده تضادی با احکام مذهبی و شریعت یهود ندارد. شریعت هرگز تا این حد پیش نرفت. پسر خدا می‌خواهد ما را به یک مرتبه و جایگاه بالا برساند. اکنون در تأکید کردن بخش‌های معین ده فرمان که آنان با یه سین نگاه می‌داشتند، خدا بر آن قسمت‌های مشخصی تأکید می‌کند که آنان ضعیف بودند. تاریخ قوم اسرائیل نشان می‌دهد که خدا نکات ضعف آنها را فهمید. به آنها در مورد روز سبت، خودداری از بت‌پرستی، آوردن قربانی‌های مناسب به حضور خدا تعلیم داده شد. اینها محدوده فرامینی هستند که آنان بعدها زیر پا گذاشتند و نااطاعتی کردند. خدا از آنان می‌خواهد که در زندگی روزانه خود پاک و مقدس باشند. در لاویان فصل 19 آیه 3 می‌خوانیم: به مادر و پدر خود احترام بگذارید و قانون روز سبت مرا اطاعت کنید، چون من خداوند خدای شما هستم. ممکن است برای شخصی عجیب برسد که چرا خدا بایستی با فرمان احترام به پدر و مادر شروع کند، اما آنقدر عجیب نیست وقتی توجه کنید که پدر و مادر برای فرزند در جایگاه خدایی هستند و فرزند اطاعت کردن از خدا را در ابتدا توسط اطاعت کردن از پدر و مادر می آموزد. هرج و مرج و عصیانگری از خانه شروع می شود. پس او اضافه می کند: قانون روز سبت مرا اطاعت کنید. خدا خواستار یک هفتم از زمان و یک دهم از اموال ما می باشد. این دو فرمان که در اینجا اول عنوان شده اند شامل دو جنبه اصلی ده فرمان می باشند. وظایفی نسبت به انسان و وظایفی نسبت به خدا وجود دارد. خداوند عیسی مسیح همه آنها را در محبت به خدا و محبت به انسان خلاصه می کند. در متی فصل 22 آیه 36 الی 40 می گوید که این خلاصه تمام شریعت می باشد. در آنجا می خوانیم: استاد، در میان دستورات مذهبی کدام یک از همه مهمتر است؟ عیسی جواب داد: خداوند را که خدای توست با تمام قلب و جان و عقل خود دوست داشته باش. این اولین و مهمترین دستور خداست. دومین دستور مهم نیز مانند اولی است: همسایه خود را دوست بدار به همان اندازه که خود را دوست می‌داری. تمام احکام خدا و گفتار انبیا در این دو حکم خلاصه می‌شود و اگر شما این دو را انجام دهید، در واقع همه را انجام داده‌اید. قانون سبت بر یک پایه و اساس اخلاقی بنا نشده است، اما یک فرمان مطلق بود که خدا به قوم اسرائیل داد. قوم اسرائیل در دوران کفر و انحطاط خود در این مورد گناه و نافرمانی کردند. آنها توجه به نگاه داشتن روز سبت را رد کردند. در کتاب آموس فصل 8 آیه 5 میگوید: ای کسانی که آرزو دارید روز سبت و تعطیلات مذهبی هر چه زودتر تمام شوند تا دوباره به کسب خود بپردازید و با ترازوهای دستکاری شده و سنگهای سبکتر مشتریان خود را فریب داده پول بیشتری از ایشان بگیرید. این اعتراض و حکم خدا بر علیه این قوم بود. در لاویان فصل 19 آیه 4 می‌خوانیم: بت نسازید و بت‌ها را پرستش نکنید، چون من خداوند خدای شما هستم. این دستور دو فرمان اول در ده فرمان را شامل می شود. فکر در اینجا این است که حتی هیچ نوع توجه و اهمیتی به بت‌ها و بت‌پرستی داده نشود. عبادت قوم‌های بت‌پرست با مراسم پرزرق و برق و انواع جشن‌ها و سر و صدا همراه بود که چشم‌ها را خیره کرده و توجه را به خود جلب می‌نمود. هنوز نیز اینطور است. به نمایش‌های باشکوه و مراسم و تشریفات بی‌معنی که در مذاهب امروز می‌باشند نگاه کنید. همگی چشمگیر هستند و توجه‌ها را به خود جلب می‌کنند. از آنان خواسته شده که به بت‌ها نگاه نکنند و بت نسازند. خدا بت‌ها را به تمسخر می‌گیرد، چون آنها هیچ چیز نیستند و هیچ کاری نمی‌توانند بکنند. در لاویان فصل 19 آیه 5 الی 8 می‌خوانیم: وقتی که قربانی سلامتی به حضور من تقدیم می‌کنید، آن را طوری هدیه کنید که مورد قبول من باشد. گوشتش را در همان روزی که آن را ذبح می‌کنید و یا روز بعد بخورید، هرچرا که تا روز سوم باقی مانده بسوزانید، زیرا شرعاً نجس است و اگر کسی آن را بخورد من آن قربانی را قبول نخواهم کرد. اگر در روز سوم از آن بخورید مقصرید، چون به قدوسیت خداوند بی احترامی کرده اید و باید از میان قوم طرد شوید. در اینجا موضوع تازه ای اضافه نشده است، اما بایستی به این نکته دوباره اشاره کنیم که قربانی سلامتی باید به طور اختیاری و دلخواه آورده می شد. ولی اگرچه یک قربانی اختیاری بود، تقدیم کننده قربانی مجاز نبود از قوانین و مقرراتی که برای آن تعیین شده بود سرپیچی کند و باید آنها را با دقت مراعات می کرد. هر انحراف از دستورات از پیش داده شده سبب می شد که آن فرد در حضور جمع تنبیه شود تا نمونه‌ای برای دیگران باشد. من امروزه کسانی را در جلسات مسیحی می بینم که به نظر می رسد فکر می کنند می توانند اختیار و آزادی خاصی نسبت به دیگران داشته باشند که شخص دیگر ندارد، یا اشخاصی هستند که فکر می کنند چون آنها هدایا و خدمات بزرگی به کلیسا کرده اند دارای امتیاز و توجهات خاص می باشند. توجه کنید که قربانی سلامتی به طور اختیاری و داوطلبانه داده می شد، اما جزئیات بایستی به طور دقیق رعایت می شد. ما همگی باید بر طبق ضوابط و اصول خدا به حضور خدا بیاییم. هر نوع انحراف از دستورات از پیش داده شده سبب می شد که شخص در حضور جمع تنبیه شود تا نمونه‌ای برای دیگران باشد. این یک قانون مثبت بود و نه یک حکم اخلاقی. به همین دلیل خطر این که از آن سرپیچی شود بیشتر وجود داشت. امروزه افراد بسیاری هستند که وعده و تعهداتی را به کلیسا می دهند و سپس احساس می کنند که نبایستی حتما آن را انجام دهند اگر تمایلی نداشتند و یا نظرشان عوض شد. اما خدا میگوید اگر قصد دارید آن کار را به طور اختیاری و داوطلبانه انجام دهید، پس آن را به طور صحیح و درست انجام دهید. من بایستی به یک ایستگاه تلویزیونی میرفتم تا در آنجا نواری را برای پخش در یک برنامه محلی ضبط کنم. این برنامه یک برنامه معروف و مورد توجه مردم بود. پس ایستادم و به تهیه برنامه نگاه کردم. تحت تأثیر قرار گرفتم از تعهدی که افراد در تهیه و تنظیم آن داشتند. به طوری که مدت طولانی ایستادم و به آنها نگاه کردم. شخصی شاید بپرسد چه لزومی داشت این همه وقت صرف کنم؟ خب باید بگویم من به اندازه کافی در میان مسیحیان و خدمت مسیحی بودم و احساس خوبی داشتم از اینکه افرادی را می‌دیدم که با تعهد و جدیت بسیار نسبت به کار و خدمت خود احساس مسئولیت داشتند. البته می‌فهمم این افراد در برنامه متعهد بودند، زیرا در مقابل دستمزد خوبی هم دریافت می‌کردند برای اینکه آن برنامه و نمایش تلویزیونی را تهیه کنند. ولی نکته مهم این بود که آنها تمام تلاش و توانایی را که داشتند برای تهیه آن برنامه می‌دادند. آنها نهایت سعی خود را می‌کردند تا برنامه به خوبی اجرا شود. مسیحیان زیادی می‌باشند که در انجام خدماتی که دارند عذر و بهانه می‌آورند با گفتن اینکه کار و خدمت آنها اختیاری و داوطلبانه است. خدا می‌تواند به شما بگوید اگر شما قصد دارید آن کار را انجام دهید، پس وقتی به حضور من می‌آیید آن را به درستی و به طور صحیح انجام دهید. به طور داوطلبانه و اختیاری کاری را برای خدا انجام ندهید اگر قصد ندارید که هر چه در توان خود دارید را به او بدهید. به نظر من زمانی بسیاری از مسیحیان به علت تنبلیشان داوری خواهند شد. بعضی افراد افتخار می‌کنند که خدمت یا کاری را بر عهده گرفتند. نگاه کنید، من در خدمت تعلیم به کودکان در کلیسا می باشم. دوست من، چند بار دیرتر به سر کلاس درس کودکان آمده اید؟ چند بار نسبت به آماده کردن درس بی‌توجهی کرده اید؟ به شما بگویم، آن افراد در آن برنامه تلویزیونی هر یک کار و نقش خود را به خوبی می دانستند و به بهترین شکلی آن را انجام می دادند. اما در کلیساها معلمین کلاس کودکان را دیدم در راهروها و اتاقهای دیگر وقت صرف می کنند و با افراد مختلف صحبت می کنند به جای اینکه در کار و مسئولیتی که به عهده گرفتند به طور جدی خدمت کنند. فکر می کنم خدا زمانی ما را به خاطر انجام کارها به این شیوه ها داوری خواهد کرد. او به ما می گوید با یک قربانی و هدیه اختیاری و داوطلبانه به نزد او نیاییم مگر اینکه حاضر باشیم به شیوه و راه صحیح و مناسب او بیاییم. رابطه انسان با اشخاص فقیر در لاویان فصل 19 آیه 9 الی 10 می‌خوانیم: وقتی که محصول خود را درو می‌کنید، گوشه و کنار مزرعه های خود را درو نکنید و خوشه های گندم به جا مانده را بر نچینید. در مورد حاصل انگور خود نیز همینطور عمل کنید. خوشه ها و دانه های انگوری را که بر زمین می افتند جمع نکنید. آنها را برای فقرا و غریبان بگذارید. چون من خداوند خدای شما هستم. این تدارک و تهیه عالی خدا برای افراد فقیر بود. خدا به افراد خیرات و صدقه نمی دهد. خدا هرگز اجازه نمی داد فردی بنشیند و هیچ کاری نکند و در مقابل یک مقدار کمک مالی از بنگاه خیریه دریافت کند. بایستی به فرد فقیر توجه شده و از او مراقبت می شد به وسیله اینکه برای او فرصتی برای کار کردن فراهم شود. این یک تعادل و توازن عالی بین سرمایه‌داری بی‌عاطفه و سوسیالیسم بی‌خدا بود. هر آنچه یک مزرعه‌دار از محصولش برداشت نمی‌شد و در گوشه و کنار مزرعه باقی می‌ماند، برای افراد فقیر باقی گذاشته می‌شد. با روش قدیمی دروی محصول توسط دست، حدوداً 10-20% محصول در مزرعه باقی می‌ماند. همین قانون در مورد باغ‌های انگور آنها بود. وقتی در سفری به منطقه‌ای برای خدمت در جلساتی رفته بودم، شخصی که صاحب باغ انگور بود به من گفت که با او به مزرعه بروم و خوشه چینی کنم، زیرا می‌دانست که من چقدر میوه انگور را دوست دارم. وقتی به آنجا رسیدیم، زمان خوشه چینی تمام شده بود و کارگران رفته بودند. به شما بگویم از باقی مانده هایی که بود، اگر می‌خواستیم همه را جمع کنیم، بایستی یک کامیون هم را می‌داشتیم. خداوند با این روش از افراد فقیر در قومش مراقبت و توجه می‌کند. روش او در مقابله با فقر، هر دو، هم ثروتمند و هم فقیر را قادر می‌سازد تا دست پر از لطف و رحمت خدا را بشناسند و حمایت خدا را تشخیص دهند. رابطه انسان با همسایش در لاویان فصل 19 آیه 11 الی 12 می‌خوانیم: دزدی نکنید، دروغ نگویید و کسی را فریب ندهید. به نام من قسم دروغ نخورید و به این طریق نام مرا بی حرمت نکنید. زیرا من خداوند خدای شما هستم. این قسمت هشتمین و نهمین فرمان در ده فرمان را بیان می کند. در خروج فصل 20 آیه 15 الی 16 می خوانیم: دزدی نکن، دروغ نگو، دزدی کردن، کلاهبرداری کردن، فریب دادن، دروغ گفتن و قسم دروغ خوردن و شهادت دروغ دادن همگی در اینجا مورد نظر می باشند. رفتاری را به طور خطا و اشتباه انجام دادن در هر کاری از دید و مفهوم خدا به معنی دزدیدن است. در آیه 12 در اینجا فرمان سوم از ده فرمان مطرح شده است: نام خدا مقدس است. در شغل و کار و تجارت یک مرد خدا و پیرو خدا باید قدوسیت نام خدا را توسط کار و تجارت صادقانه بر طبق حقیقت نمایان سازد. در لاویان فصل 19 آیه 13 می‌خوانیم: مال کسی را غصب نکنید و به کسی ظلم ننمایید و مزد کارگران خود را به موقع بپردازید. ما بایستی مزد هر شخصی را که برای ما کار می کند بپردازیم. اجازه دهید به شما بگویم من فکر می کنم خدا در طرف و جبهه کارگران است. پدر من یک کارگر بود و من او را در لباس کارگریش بیش از همه اوقات دیگر به یاد دارم. او در یک مزرعه پنبه چینی و کارخانه پنبه بافی کار می کرد. بارها مزد او را ندادند یا در حق او و دیگر کارگران ظلم کردند. به نامه یعقوب فصل 5 آیه 1 الی 2 گوش دهید که چه میگوید: و اینک شما ای ثروتمندان توجه کنید، گریه و زاری نمایید، زیرا بلاهای وحشتناکی در انتظار شماست. از هم اکنون ثروتتان تباه شده، لباسهای گرانبهایتان را نیز بید خورده است. و نامه یعقوب فصل 5 آیه 6 ادامه می دهد: شما مردم بیگناه را که قادر به دفاع از خود نبودند محکوم کردید و کشتید. همانطوری که یک سرمایه‌دار بی خدا بسیار بد است، یک کارگر بی خدا نیز چیز بسیار بدی می باشد. من فکر می کنم در زمان حاضر ما در معرض خطر سرمایه‌داران بی خدا می باشیم که می توانند بسیاری را نابود سازند. در لاویان فصل 19 آیه 14 می خوانیم: شخص کر را نفرین نکنید و پیش پای کور سنگ نیندازید. از من بترسید زیرا من خداوند شما هستم. شخص کوری برای من تعریف می کرد که چگونه از سوی فروشندهی که پیش او آمده بود فریب خورده بود. اجازه دهید بگویم که این گونه کارهای زشت امروز نیز به انجام می رسد. خدا به طور مخصوص نامش را مطرح می کند با توجه به این که به مراقبت از اشخاص کور و کر تأکید کند. این نشانگر توجه و نگرانی خدا برای اشخاص ضعیف، بیار و یاور، بی سرپرست و ناتوان می باشد. و در اینجا اخطار بر علیه اشخاص بی عاطفه و سخت دل وجود دارد. در لاویان فصل 19 آیه 15 می خوانیم: هنگام قضاوت از فقیر طرفداری بیجا نکنید و از ثروتمند ترسی نداشته باشید، بلکه همیشه قضاوتتان منصفانه باشد. در اینجا سخنی برای قاضیان که بر صندلی قضاوت و داوری نشستند وجود دارد و امروز قاضیان ما در همه جا چقدر به این سخن نیاز دارند. قاضی که قضاوت می کند بایستی درک کند که او باید آنطوری که خدا داوری می کند قضاوت کند. من آرزو داشتم که بعضی از آنان می فهمیدن که آنها در چنین مقام و موقعیتی هستند، نه به این دلیل که تعدادی سیاستمدار آنها را به چنین مقامی منصوب کردند، بلکه خدا یه قادر و متعال است که آنان را در این مقام قرار داده است. شکسپیر به پادشاه هنری هشتم نوشت: با وجود این آسمان برتر از همه است و در آنجا داوری نشسته است که هیچ پادشاهی نمیتواند او را فاسد و تباه کند. سقراط گفت: چهار چیز است که مربوط به یک قاضی می باشد. فروتنانه گوش دهد، حکیمانه جواب دهد، هوشیارانه تفکر کند و بی‌طرفانه تصمیم بگیرد.